دور دنیا در 80 روز. اثر ژول ورن. قسمت 30. آنچه گذشت. فیلیس فاگ تصمیم گرفت به دور دنیا سفر کند. او همراه با خدمتکار جدیدش پاسپارتو سفر خود را آغاز می کند. آنها در مسیر با مشکلات و موانع مختلفی روبرو می شوند، از جمله تعقیب شدن توسط کاراگاه فیکس که فکر می کند فاگ یک دزد بانک است. آنها از کشورهای مختلفی در حال عبور هستند. و حالا ادامه داستان. صبح روز 13 کارناتیک به یوکوهاما رسید و در اسکله و در میان خیلی عظیم کشتی هایی که تقریبا از سراسر جهان با آن بندر آمده بودند لنگر انداخت. پاسپارتو که کمی ترسیده بود قدم در سرزمین عجیب آفتاب تابان گذاشت و افسارش را به دست شانس رها کرد و بی هدف در کوچه های شهر به قدم زدن پرداخت. کمی بعد سر از محله اروپای نشین در آورد. محله مانند هنگ کنگ مملو از بازرگانان خارجی بود که مشغول داد و ستد بودند. پاسپارتو در میان آن همه آدم چنان احساس غربت و تنهایی می کرد که گوی او را در وسط آفریقا تنها رها کرده باشند. البته او می تواند به سفارتخانه های فرانسه یا بریتانیا مراجعه کند، ولی هیچ دوست نداشت که ماجرای خود و ماجرای اربابش را برای آنها بازگو کند. تنها در صورتی به سفارت مراجعه می کرد که تمام درها برای او بسته می شد. او سپس به قسمت ژاپنی نشین شهر رفت، بخشی که درختان سرو و سدر در دو طرف خیابانهای زیبای آن سر به آسمان برافراشته بود. در اینجا هم خیابانهای شلوغ و پر رفت و آمد بود. پاسپارتو چند ساعت در میان این مردم پرسه زد و مناظر عجیب مغازه ها، رستوران ها و سالن های نمایش را تماشا کرد. و هرچند در این مغازه ها چشمش به نان و گوشتی نیفتاد، اما اگر هم چیزی می دید پولی در وسط نداشت. بنابراین تصمیم گرفت که شب را بدون شام سر بر بالین بگذارد. صبح روز بعد احساس خستگی و گرسنگی شدیدی کرد. باید چیزی برای خوردن میافت و هرچه زودتر بهتر. اما میتوانست ساعتش را بفروشد، ولی راضی بود که از گرسنگی بمیرد اما تن به این کار ندهد. شاید حالا موقع آن رسیده بود که میتوانست از هنجری رسا و توانای خود که طبیعت به او ارزانی داشته بود با صدای گرم و دلنشینی از آن فکر میکرد که خارج میشود، اما نمیشد بهره ببرد. یکی دو آهنگ انگلیسی و فرانسوی بلد بود و تصمیم گرفت آنها را بخواند. برای شروع آوازخوانی هنوز خیلی زود بود، بهتر بود چند ساعتی صبر میکرد. سپس به این فکر افتاد که لباسی که بر تن دارد بسیار برازنده است و در خور یک آوازخوان خیابانگرد نیست و تصمیم گرفت آن را با یک دست لباس مناسب حال عوض کند که در نتیجه مبلغی هم گیرش می آمد و می توانست با آن شکمی از عزا در بیاورد. با این فکر به راه افتاد و پس از جستجوی بسیار مغازه یافت که لباسهای دست دوم خرید فروش میکرد. او موفق شد که به خواستش دست یابد. سپس به یک رستوران محقر رفت و شکمش را سیر کرد. وقتی عقلش سر جا آمد با خود گفت دیگر نباید وقت را از دست داد. باید هر چه زودتر از سرزمین این چشم بادومی ها فلینگ را ببندم. فکر کرد بهتر است ابتدا به دیدن کشتی هایی که به آمریکا حرکت می کنند برود. شاید اگر خودش را به عنوان آشپز یا خدمتکار به ناخدای کشتی معرفی کند، در مقابل جز اجاره مسافرت و غذا چیزی نخواهد با درخواست او موافقت کند، زیرا او با رسیدن به سان فرانسیسکو همه چیز را تمام کرده بود. با این فکر به طرف بندر به راه افتاد، اما هرچه به بارانداز نزدیک تر می شد در می یافت انجام دادن نقشه‌ای که در ابتدا آنقدر ساده و ممکن به نظرش می رسید چقدر سخت و دشوار است. از کجا معلوم که آنها به یک آشپز یا خدمتکار نیاز داشته باشند؟ تازه اگر هم نیاز داشته باشند، وقتی او را در این لباس و با این هیبت ببینند درباره‌اش چه فکر می کنند؟ مگر بی معرف و ضامن به کسی کار هم می دهند؟ پایان قسمت سیوم.
پشت پرچین هراس چشم ساری سلام که زبان چشمه ایمان جا در کنار چشمه باغ زیتون در آستانه صبح عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید می‌ریزد تا تن مرد زنده برخیزد نخ ها سبز و بلند خوشه هاشان پربار حاجتی نیست به سنگ سر به تعظیم تو دارند انگار در کنار چشم باغ زیتون در آستانه صبح عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید می ریزد تا تن مرد زنو برخیزد نخ ها سبز و بلند خوشه هاشان پربار حاجتی نیست به سنگ سر به تعظیم تو دارند انگار پشت پرچین هراس چشم ساری سلال
شاهنامه گنجینه است، پر از قصه هایی که هم سرگرم کننده است هم آموزنده. توی قصه های شاهنامه قهرمان ها فقط با دیو و اژدها نمی جنگن، با وسوسه ها، با خیانت، با ترس خودشون هم می جنگن. این یعنی شاهنامه فقط یه متن باستانی نیست، یه دفتر زندگیه. هر بیتی از فردوسی یه درس برای امروز ماست، برای اینکه یاد بگیریم شجاع باشیم، حق طلب باشیم و برای چیزهایی که ارزش داره ایستادگی کنیم. در دنیای امروز که پر از سر و صدا و سرعت شده، شاهنامه خوانی مثل یه مکس آرومه، یه مکسی که یادمون میاره ما از چه ریشه هایی سر برآوردیم. حکیم ابوالقاسم فردوسی با شاهنامه کاری کرد که زبان فارسی ماندگار بشه. حالا وظیفه ماست کاری بکنیم که این حماسه تو دل نسل‌های بعدی بمونه. بذاریم بچه‌هامون فقط اسم رستم و سهراب رو نشنون، بلکه قصه‌هاشون رو زندگی کنن. بذاریم توی خونه‌هامون دوباره صدای شاهنامه‌خوانی بلند بشه، نه به عنوان یک رسم قدیمی، بلکه به عنوان یک نیاز. امشب سوالمون اینه که شما آیا شخصیت شاهنامه رو میشناسین؟ اسم ستاشو برامون بگید و بخش کوتاهی از شاهنامه رو هم برامون بخونید اگر براتون مقدوره. و پرسش چیستان این که آن چیز به قدر یک گلابیست، هم سرخ و سفید و سبز و آبیست، مه نیست ولی چون ماه روشن، محفوظ همیشه در حبابیست. 3102-2265-2876. سلام میکنم به شما شنونده ارجمند. بانم رفیعی از تهران گفتن که من از سه زن شاهنامه که شخصیت پذیری خیر و شر هستن نام میبرم: سودابه شخصیت منفی، رودابه و فرنگی شخصیت مثبت. خانم فرانک زارپور از شیراز، درود بر شما و سپاس از لطف و توجه همراهیتون. خانم فاطمه رهنما و نورا خانم 8 ساله از فلاورجان گفتم با دختر خاله، خیلی متشکر از همراهیتون. آقای علی اسدی از شیراز، پاسخ شما به چیستان درست بود، سپاسگزار.
شاهنامه بزرگترین و معتبرترین اثر ادبی به زبان فارسی است که در تمام فرهنگ‌های جهان مورد توجه قرار گرفته. یکی از شاهکارها به عقیده من این شعر هستش که ترم سرودم: بسی رنج بردم بدین سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیف کردم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیاید گزند. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. بسیار سپاسگزارم از برنامه‌تون به خاطر اینکه از فردوسی محترم یاد کردی، این شاعر گرانقدر ایرانی. چکرم، من نسرین هستم از محله پاستور. شب شما بخیر. ممنون.
درود بر شما خانم نسرین، خیلی متشکرم از تماستون. سلام میکنم به شما. خانم الهام غفوری گفتند از شخصیت شاهنامه: آبتین، آفریدون، ارژنگ. بله، خیلی متشکرم. آقای علی محمدی از تهران به شما سلام عرض میکنم. ایشون هم گفتن پشنگ، پیران، پولاد از شخصیت های شاهنامه محسوب میشه. سلام میکنم به شما خانم عبدالی از اصفهان. پاسخ شما به سیستان درست بود، خیلی متشکر. آقای داوود اختیاری از کرج، سلام به شما، شب بخیر. گفتن که رستم رودابه از شخصیت های شاهنامه و پاسخ چیستان هم درست گفت. سپاس فراوان از همه شما عزیزان. اما میخواییم حکایتی بشنویم با اجرای همکار ارجمند خانم گلچین.
حکایتی به نثر روان. روزی پیرمردی در دهکده آرام زندگی می‌کرد. بیشتر عمرش را به کشاورزی گذرانده بود. دستهایش پینه بسته بود و چهره‌اش خبر از سالهای طولانی داشت. یک روز صبح مرد جوانی دید که پیرمرد با بیل کوچکش مشغول کاشتن نهالی در کنار جوی آب است. جوان با تعجب پرسید: پدر جان، این نهال که میکاری سالها طول میکشد تا بار بدهد. تو که دیگر پیر شده ای، آیا میخواهی ثمرش را ببینی؟ پیرمرد متوجه طعنه پسر شد، اما با آرامش پاسخ داد: پسرم، وقتی من به دنیا آمدم در سایه درختانی بزرگ شدم که خودم نکاشته بودم. آن درختها را مردانی پیش از من کاشته بودند، اما من از سایه و میوه آنها بهره بردم. حالا وظیفه من است که چیزی برای آیندگان بگذارم، هرچند که خودم از سایه یا میوه اش بهره ای نبرم. جوان لحظه سکوت کرد. در دلش چیزی تکان خورد. فهمید که بعضی کارها را آدم برای خودش نمی کند، بلکه باید برای نسلهای بعدی باقی بگذارد. بعضی از کارهای نیکو نتیجه فوری ندارند، اما ماندگارترین اثرها همانهایی هستند که برای دیگران به جا می گذارند.
متشکرم از خانم گلچین برای تهیه این قسمت و این بخش. و اما اگه خاطرتون باشه یه بخش رو به شما تقدیم می‌کردیم که همکار ارجمندمون خانم بیات آماده می‌کردن و می‌پرداختن به طبیبانی که دستی بر آتش شعر و ادبیات داشتن. امشب هم به یکی از این بزرگان پرداختن. بشنوید.
طبیب عشق. پزشک و شاعر فارسی زبانان ایرانی در سده 12 هجری و از برجستگان دوره بازگشت ادبی به شمار میره. میرزا نصیر جهرمی با نام دیگر میرزا محمد نصیر ابن عبدالله اصفهانی مشهور به طبیب. از دیگر القاب این طبیب، هنرمند، موسیقیدان، شاعر، دانشمند و معمار و ریاضیدان خواجه نصیر ثانی است. زادگاه او جهرم بود ولی در اصفهان تحصیل کرد و به سبب اقامت طولانی در اون شهر به اصفهانی مشهور شد. سپس به شیراز اومد و طبیب کریم خان زند شد. همچنین او با معاصران خود مشتاق اصفهانی، شعله گلپایگانی، عاشق اصفهانی، صحبا، عاطف اصفهانی و آذر بیگدلی هم دوره بود. او در دوران زندیه در سرودن اقسام شعر به ویژه غزل و مثنوی شهرت پیدا کرد. او طراح مسجد وکیل و تعیین کننده قبله اون هم بود. منظومه مشهور او پیر و جوان نام داره که نام اصلی اون بهار و خزان بوده و به نام بهاریه هم مشهوره. این مثنوی حاوی 304 بیت شعره و موضوع اون گفتگوی پیر و جوانی در موضوع غم و عشقه. پیر جوان رو از عشق برحذر میکنه و اون رو راهی پرخطر میدونه که پایان نداره. سپس بیان میکنه که حکیمان در مورد عشق سکوت کردن و خاموشی در این راه بهتره، چون در توان کسی نیست که گلی از باغ عشق بچینه. و در ادامه در این مثنوی او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام رو ستایش میکنه و میگه که فقط اونها به مقام عشق رسیدن. و سرانجام هم منظومه با مدح حضرت علی علیه السلام تموم میشه. منظومه در اوج بلاغت و روانیه و دانشمندان سخنسنج ما در هر دوره و زمان به ستایش اشعار دلنگیز میرزا نصیر پرداختند. از جمله دیگر آثار او اساس الصحه در طب، به زبان عربی جام گیتی نما، در حیطه حکمت، حل و تقویم در حیطه نجوم و رساله‌ای در رابطه میان موسیقی و طب است. و یکی از معروف‌ترین دبیرستان‌های جهرم به نام خواجه نصیره که از نام همین خواجه نصیر ثانی جهرمی گرفته شده. و سرانجام میرزا نصیر در شیراز چشم از جهان فرو بست، اما در نجف اشرف به خاک سپرده شد.
آمد در نهان خانه دل نشینم، آمد در نهان خانه دل نشینم، به نازی که لیلی به محمل نشینم، به نازی که لیلی به محمل نشینم. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، زبانی که برخاست مشکل نشینم، زبانی که برخاست مشکل نشینم. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینم، به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریم ناله در گل نشینم، به دنبال محمل سبکتر قدم زد، مبادا غباری به محمل نشینم یار، مبادا غباری به محمل نشینم. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینم، به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریم ناقه در گل نشینم، به دنبال محمل سبکتر قدم زد، مبادا غباری به محمل نشینم یار، مبادا غباری به محمل نشینم.
داستان کوتاه.
Thank you.
مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین و شنوایش کم شده است. به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بگذارد، ولی نمیدانست این موضوع را چگونه با او در میان بگذارد. به این خاطر نزد دکتر خانوادگیشان رفت و مشکل را با او در میان گذاشت. دکتر گفت برای اینکه بتوانی دقیق‌تر به من بگویی که میزان ناشنوایی همسرت چقدر است، آزمایش ساده‌ای وجود دارد. این کار را انجام بده و جوابش را به من بگو. ابتدا در فاصله 4 متری او بایست و با صدای معمولی مطلبی را به او بگو. اگر نشنید همین کار را در فاصله 3 متری تکرار کن، بعد در 2 متری و به همین ترتیب تا بالاخره جواب بدهد. آن شب همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خود او در اتاق پذیرایی نشسته بود. مرد به خودش گفت الان فاصله ما حدود 4 متر است، بگذار امتحان کنم. سپس با صدای معمولی از همسرش پرسید عزیزم شام چی داریم؟ جوابی نشنید. بعد بلند شد و 1 متر به جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و همان سوال را دوباره پرسید و باز هم جوابی نشنید. باز هم جلوتر رفت و به در آشپزخانه رسید. سوالش را تکرار کرد و باز هم جوابی نشنید. این بار جلوتر رفت و درست از پشت همسرش گفت عزیزم شام چی داریم؟ و همسرش گفت مگه نمیشنوی؟ برای 4 باره که میگم خوراک مرغ. حقیقت به همین سادگی است. مشکل ممکن است آنطور که ما فکر میکنیم در دیگران نباشد. شاید باید به خودمان هم رجوع کنیم. بله، این هم از داستان کوتاه امشب. دوستان عزیز خیلی متشکر از همراهیتون، بابت تماساتون، بابت پیامهاتون. خب پاسخ پرسش چیستان امشب همطور که بسیاری از شما به درستی حد زدید لامپ بود. خیلی متشکر از دوستی با نام حداد که لطف داشتین و پیام ارسال کردین. آقای مرتضوی درود بر شما، خیلی متشکر از لطفتون و مهرتون و همراهیتون با برنامه امشب. و دیگر دوستان عزیز که فرصت نشد پیامهاشون رو بخونیم، دیگه فرصت زیادی نداریم، باید کم کم غزل خداحافظی رو بخونیم. شب راجع به فردوسی و شاهنامه فردوسی صحبت کردیم، گنجینه ارزشمندی که به راحتی در اختیار همه ما هست. خوشبختانه چند سالی است که کتاب‌های فیزیکی و کاغذی تبدیل شدن به کتاب‌های الکترونیکی که به راحتی و با آسانی قابل دریافت از اینترنت فضای مجازی هست و میتونیم حتی به رایگان خیلی از این کتاب‌ها رو در اختیار داشته باشیم. در گوشی تلفن همراهمون و هر وقت که فرصتمون اجازه میده، هر وقت که آزاد هستیم، این کتابخانی رو